ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سیل در خراسان رضوی دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع ونزوئلا تهدید مداخله نظامی در این کشور را دیوانگی خواند. دست کم 2 نفر در تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات در روز شنبه در کنیا کشته شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. در پی جاری شدن سیل در برخی شهرهای استان خراسان رضوی دست کم 8 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا، سازمان هلال احمر روز جمعه اعلام کرد از روز شنبه عملیات جستجوی مفقودان سیل اخیر از سر گرفته خواهد شد. بنابر برخی گزارشات دست کم 2 تن در این سیل مفقود شدند. شهرستان‌های نیشابور، سرخس، چناران، قوچان، درگز و فریمان از جمله نقاط حادثه دیده هستند. ولادیمیر پادیرنو، وزیر دفاع ونزوئلا، روز جمعه تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به مداخله نظامی در کشورش را دیوانگی خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفته بود گزینه‌های مختلفی در قبال ونزوئلا دارد، از جمله این گزینه‌ها در صورت لزوم گزینه نظامی است. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرده درباره ونزوئلا از کاخ سفید دستوری دریافت نکرده است. به گزارش رویترز، وزیر خارجه ونزوئلا قرار است روز شنبه در پاسخ به گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا بیانیه‌ای صادر کند. از 3 ماه پیش به این سو 120 نفر در تظاهرات ضد دولتی در این کشور کشته شدند. این اعتراض‌ها با طرح نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، برای رأی‌گیری مجلس مؤسسان و بازبینی قانون اساسی شدت بیشتری گرفته است. آمریکا پیش از این مادورو را به دیکتاتوری متهم کرده، اما تاکنون از وجود گزینه نظامی احتمالی در قبال کاراکاس سخنی نگفته بود. پلیس کنیا میگوید دست کم 2 نفر را روز شنبه و به دنبال ناآرامی‌های بعد از اعلام نتیجه انتخابات در کنیا با شلیک گلوله کشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، مخالفان اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری کنونی را متهم به تقلب و دستکاری در انتخابات کردند. رئیس جمهوری کنونی کنیا با شکست رقیبش در انتخابات برای دور دوم رئیس جمهور شده است. با این حال، کمیسیون انتخاباتی کنیا ادعای مخالفان دولت مبنی بر هک شدن سیستم شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرده است. ناظران بین‌المللی هم انتخابات کنیا را آزاد و منصفانه خواندند. 10 سال پیش در ناآرامی‌های پس از انتخابات بیش از 1000 نفر در کنیا کشته شدند. و دونالد ترامپ روز گذشته بار دیگر کره شمالی را تهدید کرد و گفت سلاح‌های آمریکایی آماده آتش هستند، و همزمان پیونگیانگ آمریکا را متهم کرد که در حال کشاندن شبه جزیره کره به لبه پرتگاه یک جنگ اتمی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم بنیامین صدر.
بالاترین سطح درگیری لفظی میان ایالات متحده و کره شمالی بر سر بحران شبه جزیره کره. دیروز جمعه و در تازه ترین تحول، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، کره شمالی را تهدید کرد و گفت سلاح‌های آمریکا آماده آتش هستند، و همزمان کره شمالی نیز آمریکا را متهم کرد که در حال کشاندن شبه جزیره کره به لبه پرتگاه جنگ هسته‌ای است. دونالد ترامپ که برای تعطیلات تابستانی در نیوجرسی به سر می‌برد، در توییتی آمادگی نظامی آمریکا را با واژه‌های قاطع بیان کرد. او در توییت خود نوشت که راهکارهای نظامی در شرایطی که کره شمالی دست به اقدام نابخردانه‌ای بزند کاملا آماده و مهیاست. آقای ترامپ در این حال نوشت که امیدوار است کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مسیر دیگری را انتخاب کند. پیونگیانگ به تازگی 2 موشک بالیستیک قاره پیما آزمایش کرده که ادعا می کند می تواند با استفاده از آنها خاک آمریکا را هدف قرار دهد. همچنین در روزهای اخیر پیونگیانگ اعلام کرده که در حال آماده سازی طرح احتمالی حمله به جزیره گوام در اقیانوس آرام است، جزیره‌ای که به آمریکا تعلق دارد. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز به تنش لفظی میان آمریکا و کره شمالی واکنش نشان داده و گفته که این تنش تشدید شده است. روز جمعه وزارت امور خارجه چین هم از ایالات متحده و کره شمالی خواست تا جدال تند لفظی را کنار بگذارند. چین مهمترین متحد و بزرگترین طرف تجاری کره شمالی است. آزمایش‌های موشکی کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا را بر آن داشت که تحریم‌های جدیدی علیه این کشور تصویب کنند. اما پیونگیانگ همچنان برای آمریکا و برخی کشورهای همسایه از جمله ژاپن و کره جنوبی خط و نشان می‌کشد.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید درباره تنش کره شمالی و آمریکا. اما برای تحلیل بیشتر همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا گفتگو کرده و از او درباره آخرین مواضع دو طرف پرسیده است.
البته کره شمالی بعد از تهدیدی که در واقع انجام داده تا حال تغییر موضعی نداده، یعنی باید بگیم که روی تهدید خودش ایستاده، ولی لحن پرزیدنت ترامپ با تکرار اون تهدیدهای قبلی خیلی قاطع تر شده و اینطور که مشخص است کاملا آمادگی اجرای اون تهدید رو داره. در این میان شخص وزیر دفاع هم تأیید کرده که مأموریت وزیر دفاع اعلان آمادگی نظامی است و این آمادگی در آمریکا وجود داره. اما در کنار این قضایا قرار استش که قرار بوده در واقع که رئیس جمهور با جنرال مکمستر و تیلرسون ملاقات داشته باشه که هنوز نتایج این ملاقات مشخص نشده، ولی میتونه حاکی از این باشه که در کنار انتخاب نظامی یک انتخاب سیاسی رو هم مورد نظر قرار میدن و این کاملا منطقی هستش که یک دولت قوی بعد از آزمون تمام راه‌های سیاسی به اقدام نظامی دست بزنه.
در چنین وضعیتی شما فکر میکنین که امکان جلوگیری از جنگ وجود داره یا منطقه به سوی جنگ خواهد رفت؟
در حقیقت من بیشتر فکر میکنم که علائم نشون داره میده که ضمن اینکه این بحران ممکنه مدتی طولانی ادامه داشته باشه، ولی علائم داره نشون میده که راه حل سیاسی ممکنه جاش رو بگیره و حتی این احتمال وجود داره که ایالات متحده فشار زیادی رو روی چین وارد بکنه که به لحاظ اقتصادی فشار ایجاد بشه. در اون صورت چین قطعا کمک میکنه. روسیه هم اعلام کرده که با چین داره همکاری میکنه برای اینکه راه حل سیاسی رو پیدا بکنن. معمولا در این موارد ما باید نگاه بکنیم به فعل انفعالات نظامی در جزیره گوام. البته بمب افکن ها آماده هستن، بمب ها آماده هستن و اونجا میدونیم حدود 29,000 نظامی آمریکایی وجود داره، ولی از طرف دیگه در کره جنوبی 150,000 سیتیزن آمریکایی حضور دارن و هیچ گونه اقدامی برای جابجایی اونا صورت نگرفته و این نشون میده که اگر قرار بود جنگی رخ بده قطعاً شهروندان آمریکایی مقیم کره جنوبی تخلیه می‌شدن یا یک اقدامی در این مورد صورت می‌گرفت. از طرف دیگه ناو هواپیمابر گروه نیمیتس که معمولاً در مناطق غربی پاسیفیک مستقر هستند الان در خلیج فارس مأموریت داره که در جنگ با داعش در واقع همکاری می‌کنه. اینا همه نشون میده که یک علائمی وجود داره که انتخاب سیاسی جای انتخاب نظامی رو خواهد گرفت، ولی بعد از اینکه این قضیه به تصاعد بکشه و تهدیدها به اوج بکشه بدون اینکه اقدام نظامی صورت بگیره، چون اگر کره شمالی دست به اقدام نظامی بزنه اقدام به نابودی خودش زنه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با جلیل روشندر استاد دانشگاه در آمریکا درباره تنش کره شمالی و آمریکا. تازه ترین خبرها در همین زمین رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. دقایقی قبل همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن که رسانه‌های ژاپن هم از استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت در غرب این کشور در پی افزایش تنش در شبه جزیره کره خبر دادن. در وبسایت ما متن کامل این گزارش رو میتونید بخونید به آدرس radiofarda.com.
شهردار آینده تهران با چه مشکلاتی روبروست؟ شهرداران کارهایی در شهرداری انجام دادن که بیش از اینکه کارآمد باشه، کارشناسی شده باشه، جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته.
هر دولتی، حتی دولت خاتمی هم با شهرداری تهران مشکل پیدا کرد. اگر حقیقت دولت در ایران اصلا همون شورای شهر و شهردار مستقل و قبول نداره.
موارد بزرگتری که باید واقعا درش خیلی بهش به جد باید پرداخته بشه، وجود شرکت‌های واسط و سوری هست که به عنوان حفره‌های خاص اقتصادی در درون شرکت‌های شهرداری وجود داره.
در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من فرین عاصمی همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
در ادامه شنونده برنامه ملاقات باشید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70 یعنی از زمان دانشجویی فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 ساله‌اش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.
برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. به انتهای این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.